درود بر شما. بامداد یک شنبه اول شهر 2585 در ایران و شامگاه 23 آگوست 2026 در شرق آمریکا. مجموعه شواهد و قرائن نشون میده که یک شوک جدید اقتصادی در راه ظرف در فاصله 2-3 ماه تا 6 ماه آینده. یک شوک اقتصادی بسیار بسیار شدید و کارشناسان اقتصادی دارن هشدار میدن که بسیاری از شاخصهای اصلی اقتصاد ایران وضعیت بحرانیشون میره به سمت ابر بحرانی. یعنی همین الان وضعیت بحرانی هست. 2 روز پیش با یکی از همکاران اقتصاددان هم صحبت میکردم، میگفت که این چیزی که میگن ناترازی در ایران لغت کافی نیست و بحرانه. عملا در خیلی از حوزه ها مثل بیکاری، اشتغال، صندوق‌های بازنشستگی، ارز، شبکه بانکی، خیلی از اینها در وضعیت بحرانی هست. حالا وضعیتی که ظرف 2-3 ماه آینده تا 6 ماه آینده دیده میشه، اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه با آمریکا و محاصره و تحریم‌های آمریکا به همین شکل ادامه پیدا کنه و افزایش داشته باشه، ما ظرف 2-3 ماه تا 6 ماه شاهد یک شوک اقتصادی بسیار بسیار شدید در ایران خواهیم بود که حوزه‌های اصلی اون جلوتر با جزئیات خدمتتون عرض می‌کنم. حوزه‌های اصلیش این مواردیه که خدمتتون عرض می‌کنم: قصد صادرات نفت که الان قصد شده و ادامه پیدا کنه بحران ایجاد خواهد کرد، بحران بسیار شدید. محاصره بنادر ایران، واردات صادرات کشور داره تعطیل میشه. درآمدهای ارزی بانک مرکزی داره به شدت کاهش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی دسترسی به ذخایر ارزیش نداره به خاطر تحریم‌های بانکی آمریکا. کمبود بنزین داره شدید میشه. هم کمبود، هم افزایش قیمتش. دلار گرونتر خواهد شد. برق وضعیتش همینجوری ادامه پیدا کنه بدتر از این خواهد شد و اگر در جنگ نیروگاه هدف قرار بگیرن اصلا میره به سمت فروپاشی شبکه برق. به طور طبیعی موقع دلار متاثر بشه، طلا هم و سکه هم متاثر خواهد شد. موقع درآمد ارزی دولت کم بشه که شده، درآمد نفت کم شده، درآمد پتروشیمی کم شده، درآمد فولاد کم شده و درآمد مالیاتی هم که کاهش پیدا کرده، دولت در یک شاخص دیگه مشکل پرداخت پیدا خواهد کرد. یعنی دولت برای بازنشسته‌ها و بقیه تعهدات مالیش مشکل شدید پرداخت پیدا خواهد کرد و اگر بره به سمت اون چیزی که ساده بهش میگن چاپ پول، این باعث خواهد شد که تورم و گرانی از اینی که هست بیشتر از این هم بشه. روند گرانی ادامه پیدا خواهد کرد به دلیل این وضعیت. ولی اگر دولت بره به سمت افزایش نقدینگی، یعنی بره از بانک مرکزی پول قرض بکنه برای پرداختاش، کسر بودجه بیشتر میشه و پایه پولی افزایش پیدا میکنه و تورم بسیار بسیار شدیدتر از این خواهد شد و گرونی سر به فلک خواهد زد. مجموع اینها اگر جمهوری اسلامی همین مسیر رو ادامه بده، تحلیل کارشناسان اقتصادی اینه که ظرف 2-3 ماه آینده تا 6 ماه آینده به کشور ورود به این خواهد کرد و حتی بعضی از کارشناسان اقتصادی که دیدم مثل آقای دکتر کرمانی معتقد بود که اگر درآمد نفت و صادرات نفت ماهانه زیر 1 میلیون بشکه باشه، صادرات نفت که الان رسیده به 200,000 بشکه، یعنی از اونی که دکتر کرمانی میگه 5 برابر کمتر شده. ایشون میگفت اگر 4-5 ماه اینجوری ادامه پیدا کنه قحطی خواهد بروز خواهد کرد. اصلا دیگه بحث بحران نیست، بحث قحطیه. یعنی اگر دولت درآمد نداشته باشه و نتونه نهادهای دامی وارد کنه، نتونه واردات ذخایر اصلی مثل گندم اینا رو انجام بده، تازه با این معاصرم معلوم نیست چقدر واقعا کسی حاضر باشه این چیزها رو بفروشه. تحلیل ایشون این بود که اگر چندین ماه پشت سر هم دولت زیر 1 میلیون بشک نفت بفروشه، قحطی خواهد رخ خواهد داد. و الان چون اصلا زیر 1 میلیون بشکه که هیچی، 5 برابرش هم اتفاق افتاده. الان 200,000 بشکه داره بارگیری میشه. تازه بارگیری هم به معنای فروش نیست. جمهوری اسلامی بارگیری میکنه چون باید اینو منتقل کنه به شناورها. الان 40 میلیون بشک نفت در خلیج فارس بارگیری کرده جمهوری اسلامی و در دریای عمان نمیتونه اینا رو صادر کنه. در 1 ماه گذشته اصلا نتونسته نفت صادر کنه. اون 200,000 بشکه که میگن صادر کرده به شکل قاچاق به عراقی ها میدن، عراقی ها لای نفت خودشون میفروشن. اونم خب ارزشش میاد پایین دیگه. شما یک کسی که میاد قاچاق میخره، دزدی میخره، مثل دزدیه دیگه، پول درست حسابی نمیده که، حتی تخفیف هم نیست. تخفیف یه حالتیه که شما به مشتریتون تخفیف میدید، ولی موقعی که نفتی که تحریم شده به عراقی ها میدید که براتون بفروشن دزدکی، حتی تخفیف هم اسمش نیست و کلی از درآمدش از بین میره. به نظر میاد یواش یواش فشارهای اقتصادی که ترامپ بر جمهوری اسلامی وارد کرده یکی یکی داره جواب میده. گفت نمیذارم جمهوری اسلامی نفت صادر کنه. نسبت به دوره بایدن 10 برابر کمتر شده صادرات نفتی را. در دوره بایدن 1,700,000 بشکه صادر میکرد جمهوری اسلامی، الان 170,000 بشکه بارگیری میشه. 10 برابر دولت بایدن کاهش داده صادرات نفت جمهوری اسلامی. روز دوشنبه هم اونچنان که اسکات بسنت گفته، وزیر خزانه داری آمریکا، جزئیات محاصره جهانی اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام میشه. همینی که گفتن هر کسی با جمهوری اسلامی کار بکنه تحریمش میکنه. بهش میگن نبرد نورماندی اقتصادی، اینقدر برای آمریکا مهمه. و ظرف 3-4 روز اخیر با امارات تماس گرفتن. مهمترین کشوری که باید به آمریکایی‌ها کمک بکنه در اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی اماراتیان، چون امارات یکی از 3 تا شریک اقتصادی اصلی جمهوری اسلامیه و محل اصلی بود برای واردات بنزین جمهوری اسلامی، محل اصلی بود برای که شرکت‌های صرافی و شرکت‌های پوششی جمهوری اسلامی در امارات باشن بتونن دلار بیارن تو ایران موقعی که شبکه بانکی رسمی تحریمه. ظرف 3 روز اخیر تماس‌های سطوح بالای بین آمریکا و امارات انجام شده. 3 روز پیش ترامپ خودش با محمد بن زاید رئیس امارات صحبت کرد و همزمان با اون اماراتی‌ها روابط تجاریشون رو با جمهوری اسلامی قطع کردن در همون روزی که ترامپ تماس گرفت. خب خیلی مهمه که امارات روابط تجاری رو قطع کرده. تقریبا میشه گفت فیلتر تنفسی اقتصادی جمهوری اسلامی رو قطع کرده امارات. اگر بگیم در سالهای اخیر جمهوری اسلامی 2 تا فیلتر تنفسی داشته قطع شده، سوریه و اسد فیلتر تنفسی گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود و امارات فیلتر تنفسی اقتصاد جمهوری اسلامی. هر 2 تا از دست رفته. اسد که سقوط کرد، دمشق و سوریه به عنوان یک باراندازی که هواپیماهای جمهوری اسلامی اونجا سلاح می بردن یا از خطوط زمینی می بردن منطقه غرب عراق و قائم و دیرزور و می بردن حلب و دمشق و لاذقیه، اونجا توزیع می کردن برای حزب الله، برای حماس، برای جهاد اسلامی، حتی برای قاچاق به داخل اردن و کرانه باختری، حتی برای شرق سوریه و عراق، کاملا اون مسیر از دست رفته. اسد که رفت، فیلتر تنفسی گروه نیابتی قطع شد. الان امارات که روابط تجاری با جمهوری اسلامی قطع کرده، فیلتر تنفسی اقتصاد ایران قطع شده. امارات روابط و بسته به عنوان یک از شریک هستی جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین کشورهای صادر کننده به جمهوری اسلامی، ری اکسپورت صادرات مجدد، اقتصاد جمهوری اسلامی دچار بحران بیشتری خواهد شد. غیر از دیدار گفتگوی چند روز پیش ترامپ با محمد بن زاید، امروز هم مارکو روبیو مشاور امنیت ملی آمریکا با شیخ تهنون مشاور امنیت ملی امارات برادر محمد بن زاید صحبت کرده راجع به گام‌های بعدی که آمریکا و امارات میتونن علیه جمهوری اسلامی بردارن، مخصوصا اینی که دوشنبه آمریکایی‌ها میخوان جزئیات بیشتری از این فشار اقتصادی رو اعلام کنن. ظاهرا به ترکیه هم دارن فشار میارن که تو هم حق نداری با جمهوری اسلامی کار کنی وگرنه تحریمت میکنه آمریکا. مجموعه اینها باعث شده که اولا اصل درآمد ارزی جمهوری اسلامی که نفت قطع بشه. این از این. بنادرم محاصرن واردات صادرات که انجام نمیشه. بحران دیگه‌ای که داره تشدید میشه بنزینه. 20 میلیون لیتر کمبود بنزین وجود داره. قبلا میرفتن میخریدن از امارات. امارات الان دیگه نمیفروشه. حتی اگر بخوان بخرن هم پولش نیست. حساب کردن سالیانه 8 میلیارد دلار باید پول واردات بنزین میدن. اصلا همچین پولی به دلیل قطع صادرات نفت دیگه وجود نداره. نه پولش هست که بنزین وارد کنن و نه کسی بهشون میفروشه از ترس آمریکا. بنابراین مشکل بنزین در هفته‌ها و ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. اینی که جمهوری اسلامی میاد بازی کثیفی رو انجام میده، میگه سهمیه کم میکنم، از اون ور قیمت رو میخواد ببره بالا، از اون ور بنزین متانولی داره توضیح میکنه که بنزین کیفیت پایینه و به خودروها آسیب میزنه، به موتور خودروها آسیب میزنه، این بازی کثیف جمهوری اسلامی هست که سهمیه رو کم کنه، قیمت بنزین اضافه کنه، بنزین بی کیفیت توضیح کنه. ولی این ستام مشکل کمبود بنزین رو حل نمی‌کنن. مشکل سر کمبود بنزینه. اصلا بحث کیفیت و قیمت و سهمیه بحث دیگری است. کمبود بنزین راهی براش ندارن. ظرف هفته ها و ماه‌های آینده تشخیص خواهد شد اگر جمهوری اسلامی تسلیم آمریکا نشه. دیدم یکی از کارشناسای اقتصادی دو تا نکته به این اضافه کرد که نکات مهمیه. میگفت جمهوری اسلامی عمدن داره میگه که توجه رو میبره روی این که سهمیه رو بالا پایین کنیم، قیمت رو بالا پایین کنیم، مردم مصرفشون رو بیارن پایین. و این کارشناس اقتصادی میگفت عمدن جمهوری اسلامی این کار رو میکنه برای که توجهات رو از دو تا فساد بزرگ در قضیه بنزین منحرف کنه. یکی مافیای قاچاق بنزین که روزانه 20 میلیون لیتر قاچاق میکنه، معادل همون مقداری که کمه. و دوم مافیای خودرو بی کیفیت. خودرو بی کیفیت بنزین بیشتر مصرف میکنه. و چون این دوتا مافیا رو دست خودشون نمیخوان دست بزنن، مافیای قاچاق بنزین و مافیای ایران خودرو و سایپا، خودرو بی کیفیت، الکی مشکل رو میندازن رو دوش مردم، میگن مردم مصرف بنزینشون زیاده. در مافیای قاچاق بنزین بعضی ها میگن مثلا در سیستان و بلوچستان سوختبرا هستن. نه، اینقدر سوختبرا رو بزرگ میکنن که اصل قاچاق رو که با خط لوله صورت میگیره اون رو بپوشونن. ما الان قاچاق بنزینی داریم در کشور که خط لوله وصل میکنن به پالایشگاه. قاچاق چیا؟ خط لوله وصل میکنن به خط لوله های بزرگ، انشاب ازش میگیرن و 20 میلیون لیتر در روز نفت رو میدوزن. کی میتونه خط لوله قاچاق نفت رو، قاچاق بنزین رو وصل بکنه به شاه لوله؟ کی میتونه وصلش کنه به پالایشگاه؟ فقط خودشون. سوخت بر سیستان و بلوچستانی که با نیسان و با دبه بنزین میبره که یک درآمدی داشته باشه، اون خط لوله نداره که. کی خط لوله داره به خط شاه لوله وصل میکنه؟ کی خط لوله داره به پالایشگاه وصل میکنه؟ چون کشفیات جدید خط لوله قاچاقه. خط لوله رو خودشون میکشن. سپاه و نیرو انظامی و مقامات دادستانی اینا دست به یکی میکنن. مافیا قاچاق بنزین وجود داره. روزی 20 میلیون لیتر هم قاچاق میکنن. بعد به مردم میگن 20 میلیون لیتر کمبود وجود داره، شما مصرف نکنید. جای دومی که این بازی کثیف میکنن مافیای خودروه. جلو واردات خودرو با کیفیت رو میگیرن، جلو ورود کمپانیای آمریکایی، اروپایی، ژاپنی رو میگیرن، به مردم میگن بیا خودرو سایپا و ایران خودرو بی کیفیت سوار شو، بعد مصرف بنزین میره بالا، بعد به مردم گیر میدن که شما بعد مصرف بنزین زیاد. خب سایپا و ایران خودرو رو چرا دست نمیزنن؟ چون قلک حکومته. سایپا و ایران خودرو قلک حکومته. هر موقع پول میخواد دست میکنه تو اون، یه ماشین میفروشه برای 3 سال دیگه، از مردم پول میگیره، اصلا برایش مهم نیست کیفیت ماشین چی میشه. مسئله بنزین حل نخواهد شد اینجوری، بدتر هم خواهد شد. نفت رو توضیح دادم، بنزین هم توضیح دادم. مسئله بعدی که داره اتفاق میفته دلاره. دلار امروز شد 192,500 تومان. همطوری که پیش بینی شده بود داره به 200,000 تومان نزدیک میشه. کاملا معلومه. چرا؟ چون با این گرانیایی که داره رخ میده، با این تورم، هر روز ارزش ریال میاد پایین، ارزش دارایی‌های مردم میاد پایین، مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن ارزش دارایی‌هاشون کم شده، بنابراین مردم برای اینی که از دارایی‌های خودشون حفاظت کنن میرن دلار میخرن، تقاضا برای دلار و سکه و طلا میره بالا. خود دولت جمهوری اسلامی هم دیگه دلار نداره، چون درآمد نفتیش قطع شده، درآمد پتروشیمیش قطع شده، درآمد فولادش قطع شده، از دبی اینام دلار نمیتونه بیاره، دلار نیست، تقاضا ولی برای دلار زیاده. بنابراین در روزها و هفته های آینده اگر توافقی با آمریکا نشه، دلار از 200,000 تومان هم عبور خواهد کرد. و یه نشانه دیگه که نشون میده که اوضاع اقتصادی چقدر خرابه، کارشناسای اقتصادی میگن دولت در هفته های اخیر بین 1,400,000,000 دلار تا 1,800,000,000 دلار از مردم ایران دلار خریده. بانک مرکزی ها، بانک مرکزی ایران که دلار نداره، بین 1,400,000,000 دلار تا 1,800,000,000 دلار رفته از مردم دلار خریده، چون دلار نداره. خب خود دولت که داره دلار جمع میکنه، این یه پالسیه که یعنی دلار نیست و قیمت دلار میره بالاتر. بانک مرکزی ایران که توزیع کننده دلار بوده، الان داره از مردم دلار میخره. و یه برنامه هم تو ذهنشون هست، میگن مردم ایران بین 50 تا 70 میلیارد دلار پول در خونه هاشون، دلار در خونه هاشون دارن و بریم اینو بیایم بگیریم، بریم بگیریم خرج کنیم. اینی که ثروت کشور رو به باد دادن کمه، یه خوابم دیدن برای دلاره مردم که دلار مردم هم بگیریم، اونم از دست مردم بگیریم. خب اگه بگیرید چیکارش میکنید؟ یا در اثر فساد و دزدی از بین میره، یا میدید به حزب الله، یا میدید هشت شعبی، یا میدید حوثی ها، یا خرج موشک و پهباد میکنید برای جنگ. بنابراین این دلارا دست مردم بمونه جاش امتره تا اینی که بخوان دست حکومت بدن. و مردم هم نمیدن، چون مردم میگن آقا دلار و سکه و طلا یه جای مطمئنیه که ما حداقل میتونیم از ارزش داراییامون یه قدری بتونیم حفاظت بکنیم. پس این از نفت، بنزین و دلار. چهارمین حوزه‌ای که دوچار مشکل خواهد شد به زودی، کارشناسا میگن گازه. تابستون که تموم بشه، در پاییز و زمستون، ما نسبت به سالهای گذشته مشکل بیشتری در گاز خواهیم داشت. سالهای گذشته مشکل گاز داشتیم، الان این پاییز و زمستون مشکل گاز تشخیص خواهد شد. چرا؟ چون 27%، 1/3 تولید پارس جنوبی از دست رفته. 14 تا اونجا، 13 تا 14 تا پالایشگاه دارن، 4 تا از این پالایشگاه در جریان جنگ آسیب دیده، 1/3 تولید گاز عسلویه از دست رفته پارس جنوبی، و یه خورده هوا سردتر بشه در پاییز و زمستان، مشکل گاز هم بیشتر از سالهای گذشته خواهیم داشت. مشکل دیگه‌ای که بیشتر خواهد شد مشکل برقه. در تابستون هست در پاییز و زمستان هم خواهد بود. چرا؟ چون گازم مشکل داره. برق در همین حالت خودش مشکل داره. وای به حالی که اگر جنگ بشه و مثلا به نیروگاه و پالایشگاه حمله بشه. اگر اینجوری که جمهورسانی داره میره به سمت جنگ و تهدید میکنه که کشور همسایه رو میزنه. همین امشب محسن رضایی هم رفته بود تلویزیون تهدید کرد. خب اونا هم احتمالاً میزنن دیگه. اگر با این سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی نیروگاه و پالایشگاه ایران هدف قرار بگیره، بحران بنزین سر به فلک میزنه، بحران برق هم سر به فلک میزنه. یعنی همزمان با هم بنزین و برق به سمت فروپاشی میره شبکه‌شون. چون اگر به پالایشگاه حمله بشه، 20 میلیون لیتر کمبود بنزین بسیار بسیار بیشتر خواهد شد، در سراسر کشور صفای شدید ایجاد خواهد شد. و اگه به نیروگاه حمله بشه، کمبود برق از این که هست بیشتر میشه، اصلا همه چیز رو تحتش واقعه میده. امیدوارم به نیروگاه و پالایشگاه حمله نشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی دیوونه است ولی مردم رنجشو میکشن. بسیاری از مردم میگن به جایی که به نیروگاه و پالایشگاه حمله بشه، اگه میخواید حمله کنید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختارهای سرکوب حمله کنید، سپاه، بسیج، نیرو انتظامی، یگانه ویژه، گردانه امنیتی عمومی و به مقامات فرمانده ها حمله کنید، نه به نیروگاه و پالایشگاه. چون در ذهن مردم یه نکته وجود داره که به نظرم این نکته درسته. مردم میگن چه تضمینی هست که شما موقع به نیروگاه و پالایشگاه حمله میکنی بعدش جمهوری اسلامی سرنگون بشه؟ اگر حمله کردی به نیروگاه و پالایشگاه بعد جمهوری اسلامی سرنگون نشد چی؟ رنج مردم بیشتر میشه. بنابراین میگن به جای این برو سراغ مقامات. علتی که مردم از نوع حملات اسرائیل استقبال بیشتری میکنن چون اسرائیل مستقیم میره سراغ مقامات. دیدید دیگه، مقامات اسرائیلی سکوت کامل کردن، حرف نمیزنن. مقامات اسرائیلی بیشتر با هواپیما صحبت میکنن، رجز نمیخونن، با هواپیما حمله میکنن، با هواپیما صحبت میکنن با جمهوری اسلامی. مجموع اینا رو موقع میذاریم کنار هم، با توجه به که در جمهوری اسلامی رویه که الان من میبینم رویه تقابله، رویه جنگه، من فکر میکنم این شوک اقتصادی متاسفانه اتفاق خواهد افتاد. درد و رنج مردم در اثر سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. چرا احتمال وقوعش زیاده؟ چون الان در حاکمیت دو تا گرایش وجود داره برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی. حاکمیت شده دو دسته، هدف هر دو تا دستن بقای جمهوری اسلامیه. قالیباف و پزشکیان و عراقچی میگن نمیتونیم، دوام نمیاریم به وضع اقتصادی، نفت نفروشیم، درآمد نداشته باشیم، واردات صادرات قطع بشه، معاصره ادامه پیدا کنه، بنزین بدتر بشه، برق بدتر بشه، نمیتونیم دوام بیاریم، باید بریم توافق کنیم. ظرف 48 ساعت گذشته هم پزشکیان گفته باید جنگ رو تموم کنیم، هم قالیباف. ولی مسئله اینه الان در حاکمیت جمهوری اسلامی، در بقای حاکمیت، جناح مقابل اینا دست بالا رو داره. جناح مقابل کیه؟ احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین صاحب رئیس بسیج و صدا و سیما با اوناست. در شرایطی که قالیباف و پزشکان از صدا و سیما انتقاد میکنن، احمد وحیدی نامه نوشته به صدا و سیما ازشون تعریف کرده. حسین صاحب هم گفته مذاکره اصلا نباید انجام بشه. همین امروز گفته. گفته مذاکره نباید انجام بشه. محسن رضایی هم رفته تلویزیون کشور منطقه رو تهدید کرده، گفته بهتون حمله میکنیم. و یه سری هم توهمای اقتصادی رو گفته، توهمای نظامی. محسن رضایی برگشته گفته که جمهوری اسلامی خیلی دوست داره یه کلمه عبارتی بسازه، هر چند وقت یه بار یه عبارتی میسازن، بعد از یه مدت ولش میکنن عبارتو. اصلا دوست دارن یه عبارتی بسازن. مثلا اون علل اصول مشتبه یه مدت افتاده بود دهن اینا میگفتن. محسن رضایی امشب یه واژه‌ای گفته، عبارتی گفته، سراسر توهم. گفته هر خونه، گفته هر خونه میتونه یه لانچر اقتصادی برای جمهوری اسلامی باشه و هر محله میتونه یه پایگاه موشکی اقتصادی برای جمهوری اسلامی باشه. دریوریه نه؟ به نظر منم دریوریه. یعنی مردم مشکل اقتصادی دارن، محسن رضایی میگه هر خونه میتونه یه لانچر اقتصادی باشه. مردم نمیتونن یخچالشون رو پر کنن، حتی نصفش هم نمیتونن پر کنن، و محسن رضایی میگه هر خونه میتونه یه لانچر اقتصادی باشه. همه در محله ها مشکل دارن، بعد میگه هر محله میتونه یک پایگاه پایگاه اقتصادی باشه مثل موشک. محسن رضایی الان دیگه چون دبیر شورای عالی امنیت ملیه، این پرت و پلایی که میگه بیشتر خواهید شنید. الان دبیر شورای عالی امنیت ملی مهمتر از رئیس جمهور و رئیس مجلسه. در جمهوری اسلامی الان اینجوریه. و دیگه دست قالیباف هم محدودتر میکنن. بازم عرض میکنم قالیباف و پزشکیان و وحیدی و رضایی و طایب همشون قاتلن ها. اصلا به فکر مردم هم نیستن. ولی برای حفظ جمهوری اسلامی پزشکیان و قالیباف میگن بریم تفاهم کنیم، جنگ رو تموم کنیم. وحیدی و رضایی صاحب میگن نه، بریم به جنگ. و این باعث شده دوچار تردید در تصمیم گیری بشن. تصمیم گیری معطل شده در جمهوری اسلامی. قالیباف گفته مردم گرسنه باشن نظام دوام نمیاره. و بعد در این جنگ قدرت کم که بینشون رخ داده، رسانه‌های سپاه به دستور وحیدی شروع کردن حمله به پزشکیان و قالیباف. به قالیباف گفتن ساده لو، هم خبرگزاری فارس هم روزنامه جوان. این و جبهه پایداری و صدا و سیما در کنار احمد وحیدی قرار گرفتن. جبهه پایداری در علیه پزشکیان عمل میکنه، صدا و سیما همینطور. نکته دیگه که میتونم خدمتتون بگم اینه که مجموع این مشکلات اقتصادی که خدمتتون گفتم، مجموع اینها باعث شده که به نظرم سرعت ورود به این شوک اقتصادی بره بالا. شیبش خیلی زیاده، یعنی با سرعت بسیار بالایی داریم وارد دوره شوک اقتصادی میشیم. و اگر جمهوری اسلامی این سیاستش رو تغییر نده که به نظر من نمیده، این وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد. در روزهای آینده و هفته‌های آینده در قضیه بنزین وضع بدتر میشه، در قضیه دلار، دلار گرانتر خواهد شد، و در مورد برق و گاز هم، برق که همین الان وضعیت خرابه، گاز هم با ورود به پاییز این اتفاق میفته. یک نشانه امروز دیدم در اینی که اوضاع اقتصادی در ایران چقدر خرابه، آگهیایی داره دیده میشه در شبکه‌های اجتماعی در ایران، پیک پیاده دارن استخدام میکنن. یعنی یه نفر رو استخدام میکنن بدون موتور، بدون ماشین، مثلا قضا بهش میدن میگن ببر فلانجا تحویل بده پیاده. دلیلش اینه که افراد نمیتونن موتور بخرن، یا اگر موتور دارن پول بنزین نمیتونن بدن. پیک پیاده داره مود میشه که مثلا فرد یا پیاده بره یا سوار مترو و اتوبوس بشه، بره مثلا یه کالایی رو که بهش دادن مثل غذا بره تحویل بده. این نشون میده که وضعیت اقتصادی برای مردم خیلی بده که یه کسی حاضر بره با حقوق 18 تا 20 میلیون پیک پیاده بشه. تو این وضعیت دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم راجع به سیاست نادرست بنزین از طرف دولت صحبت کرده، گفته که افزایش تحمیل قیمت سوخت به مردم اشتباه نابخشودنی و خیانتی بزرگه. همطور که خدمتتون گفتم دوشنبه، یعنی حدود 30-40 ساعت دیگه، آمریکایی‌ها جزئیات محاصره جهانی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام میکنن. CNN هم میگه که ترامپ دستور داده مذاکرات متوقف بشه. و این وسط نکته که وجود داره که کنترل تنگه هرمز هم به نظر میاد از دست جمهوری اسلامی خارج شده. آمریکایی‌ها یک مسیری از عمان باز کردن. دیشب اعلام کردن که 16 میلیون بشکه نفت رو در روز میتونن ازش عبور بدن. به نظر میاد بمباران دو هفته‌ای که در چابهار و بندرعباس و قشم و بوشهر اینا انجام دادن، تأثیری که گذاشته این شده که در مجموع کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو به شدت ضعیف کرده. چه اتفاقی افتاده در اون بمبارانای دو هفته‌ای که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تضعیف شده؟ اتفاقی که افتاده این بوده، آمریکایی‌ها ظرف دو هفته بمباران که در جنوب می‌کردن، عمده رادارهای جمهوری اسلامی رو منهدم کردن. موقع رادارها رو منهدم کردن، سپاه نمیبینه کشتی ها رو، کشتی هایی که عبور میکنن نفت رو دارن میبرن، عمده اینا رو نمیبینه. نکته دوم اینه که در بمباران هایی که در بندرعباس و چابهار و بوشهر کردن و قشم، غیر از اینی که رادار ها رو زدن، پهبادها، موشک ها و قایق های تندرو سپاه هم زدن در جنوب. حتی اگر بعضی از رادارهای سپاه نفتکش ها رو ببینن که دارن عبور میکنن، ابزاری برای حمله بهشون زیاد دیگه باقی نمونده. خیلی از قایقای تندرو، خیلی از موشک‌ها و پهپادها نابود شدن. بنابراین برخلاف اون تصوری که جمهوری اسلامی داشت و میگفت من تنگه هرمز رو کنترل میکنم، الان گزارش‌های بین‌المللی میگه که کنترل تنگه هرمز تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده. کنترل تنگه هرمز الان در اختیار آمریکایی‌هاست. اونا کشتی‌ها رو عبور میدن. البته با مدل شاتل عبور میدن، یعنی امارات و بقیه کشتی اجاره کردن، نفتکش کوچیک، نفت رو میبرن بیرون تنگه هرمز و اونجا تحویل سوپر نفتکش ها میدن. ولی به هر حال کارت تنگه هرمز و جمهوری اسلامی در حال سوختن، به دلیلی که راداراش نابود شده، قایقای تندرو نابود شده، موشک‌ها و پهپادهاش تا حد زیادی نابود شده، دیگه نمیتونه اونچنان که مثل گذشته به کشتی ها و نفتکش ها حمله کنه. همین الان یک گزارشی دیدم که تردد در تنگه هرمز، نیویورک پست میگه طی دو هفته گذشته نزدیک به 400% افزایش پیدا کرده. کشتی ها از مسیر تحت حمایت آمریکا در نزدیکی عمان استفاده میکنن. هفته گذشته 200 تا کشتی از تنگه هرمز عبور کرده، هفته قبلترش هم 150 تا. همینجوری داره تعداد کشتی‌هایی که عبور میکنن بیشتر شده و کارت تنگه هرمز داره میسوزه برای جمهوری اسلامی. یکی از فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته بود تنگه احد ولایت، تنگه احد رو دارن ازشون میگیرن. همچنان که به آسمان میگفتن مدافعان آسمان ولایت، ولی کلی هواپیمای آمریکایی و اسرائیلی اومدن و بهشون اجازه ندادن. اماراتی هم دارن همکاریشون رو با آمریکا بیشتر میکنن برای فشار بر جمهوری اسلامی، و چون فکر میکنن جمهوری اسلامی حتما در آینده دوباره حمله خواهد کرد، در امارات یک موانع فلزی دور پالایشگاه گذاشتن که پهبادا به این موانع فلزی بخورن و به پالایشگاه آسیب نرسه. کارشناسای متعددی میگن جمهوری اسلامی چند ماه دوام میاره. دیدم مدیر واردات در اتاق بازرگانی گفته بود 3 ماه دوام میاریم ذخایر مواد اصلی. آقای دکتر کرمانی یه ذره بیشتر میگفت. میگفت اگر زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشن، بین 3 تا 6 ماه دیگه دوام نمیارن اون اتفاقی که باید بیفته. نکته که این وسط اینه که این احتمالاً تأثیر خواهد گذاشت بعد تشدید نارضایتی‌ها در ایران و مردم رو ناراضی تر میکنن جمهوری اسلامی و احتمال قیام افزایش میده. در واقع مردم از خودشون میپرسن وقتی یه حکومتی داریم که بنزین رو نمیتونه تامین کنه چرا باید تحملش کنیم؟ وقتی یه حکومتی داریم که گاز رو نمیتونه تامین کنه چرا باید تحملش کنیم؟ وقتی نمیتونه آب رو تامین کنه چرا باید تحملش کنیم؟ وقتی نمیتونه برق رو تامین کنه چرا تحملش کنیم؟ وقتی نمیتونه اجاره خونه ها رو در حد معقول نگه داره چرا تحملش کنیم؟ وقتی نمیتونه امکانی فراهم کنه که مردم آبرومند خونه بخرن چرا باید این حکومت رو تحمل کنیم؟ وقتی نمیتونه ارزش پول ملی رو حفظ کنه چرا باید تحملش کنیم؟ وقتی نمیتونه افزایش قیمت طلا و دلار و سکه رو مدیریت کنه چرا باید تحملش کنیم؟ و وقتی نمیتونه امنیت کشور رو تامین کنه و مدام کشور به سمت جنگ میبره چرا باید تحملش کنیم؟ مردم سوالات اساسی دارن راجع به نیازهای اساسیشون. میگن این حکومت نیازهای اساسی ما رو هم مثل آب و برق و گاز و بنزین و اجاره خونه و اینا نمیتونه تامین کنه. این همه گرونیه. ما چرا باید این حکومت تامین کنه؟ و واقعا سوال اصلی اینه. یه حکومتی که هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه چرا مردم باید تحملش کنن؟ به هم دلیل مردم میخوان سرنگونش کنن. و اونا اشغالگرن. نمیتونن کار بکنن. همه این مواردی که گفتم نشانه ناکارآمدیشونه، ولی میگن کنار نمیشون. یه حوزه دیگه که در ماهای آینده به نظرم با مشکل خواهد خورد حوزه پرداختای دولت. دولت چون درآمد ارزی نداره، درآمد نفت، درآمد فولاد نداره، درآمد پتروشیمی نداره و درآمد مالیات هم به شدت کاهش پیدا کرده، چون صنایع برق و اینام ندارن که کار بکنن. به نظرم دولت در ماهای آینده مشکل پرداختش بیشتر خواهد شد. یعنی حقوق بازنشسته‌ها احتمالاً به تأخیر میفته، طلب گندمکارا به تأخیر میفته، تمام جاهایی که طلب دارن از دولت مثل حقوق یا برای طرح‌های عمرانی اینا همه اینا عقب میفته، چون دولت پولی نداره. و اگرم بخواد پول چاپ کنه که بدتر، ممکنه پول رو بده ولی تورم بیشتر میشه، اون پول بی ارزش میشه. الان اکثر مقامات جمهوری اسلامی دیگه بحثشون دوام آوردن و تاب‌آوریه. کارشناسا هم البته همینو میگن. کارشناسا هم الان دیگه بحث دوام آوردن میگن. همه دیگه بحثشون این شده که جمهوری اسلامی چقدر تاب میاره. یعنی در حال شکستن، بحث اینه که چقدر دوام میاره. این یه بحثیه که و چون خطر قیام مردم هم بالاست، طایب رفته با رئیس بسیج تازه منصوب شده، رفته با فعالان مساجد در سراسر کشور صحبت کرده، بهشون گفته ما باید محله خود اتکا داشته باشیم. محله خود اتکا یعنی در محله سرکوب کنید، آتش به اختیار باشید و اگر اوضاع دست مرکز در رفت خودتون در محله بسیجی ها سرکوب کنید. داره اینو میگه چون میترسن که دوباره قیام مردم بیشتر بشه. اینم از این که خدمتون عرض کردم. چند تا نکته دیگه هم خدمتون عرض کنم بعد بریم سراغ اسامی جاویدنامه و پرسش پاسخ. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته اینه که کشور منطقه خط لوله نفتی ایجاد میکنن که نفتی رو که نمیتونن از خلیج فارس صادر کنن با خط لوله صادر کنن، گفته این دشمنی با جمهوری اسلامیه. کاملا نفت پرتی به نظرم. خب کشورها میخوان نفت صادر کنن، شما کشتی هاشونو میزنید. وقتی کشتی میزنید میرن خط لوله احداث میکنن. عراق این کارو کرده، عربستان کرده، قطر هم کرد، عمان هم کرده، ببخشید امارات هم کرده، کویت هم میخواد از اون خطوط لوله صادر کنه. اونا برای دفاع از منافع خودشون دارن خط لوله ایجاد میکنن. بعد حاجی بابایی گفته خط لوله بزنید یعنی دشمنی با جمهوری اسلامی. چه حرفی آخه؟ اگه یه کشوری در خاک خودش خط لوله بزنه نفت صادر کنه این یعنی دشمنی با جمهوری اسلامی؟ اینا مرز دوستی و دشمنی رو چنان بر خودشون تنگ کردن که این حرفای احمقانه رو به نظرم میزنن. یه نکته دیگه که دیدم، علی عبداللهی رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح رفته بود بازدید یه تونل موشکی، اونجا ابن رضا سرپرست وزارت دفاع بود. نکته جالبش چی بود؟ نکته جالبش اینه که هر چند ماه یه بار این مقاماتی که فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی هستن میرن بازدید و رجز میخونن، اسرائیل هر چند ماه یه بار کامل اینا رو عوض میکنه. من یادم یه موقع مثلا میرفتن بازدید تونلای موشکی، محمد باقری ویدئوش منتشر میشد با حاجی زاده، اسرائیل هر دوتاشونو کشت. بعد موسوی رئیس ستاد کل بود، با محمد پاکپور میرفتن بازدید تونل ها، اسرائیل اون دوتا رو هم کشت. حالا دوتا دیگه اومدن، علی عبداللهی رئیس ستاد کل و ابن رضا سرپرست وزارت دفاع. خب اسرائیل احتمالا این دوتا رو هم میکشه. یعنی اگر در آینده دوباره بخوان فیلم شهر موشکی نشون بدن احتمالا آدم های جدیدی میرن اونجا، چون اسرائیل اینا رو هم میکشه احتمالا. یه خبر دیگه اینه که اسرائیل ظرف 48 ساعت گذشته حملات شدیدی به لبنان و نبطیه داره انجام میده و جمهوری اسلامی جرأت جواب دادن نداره. جمهوری اسلامی تا همین دو هفته پیش میگفت وحدت میدان دیگه، قالیباف اینا میگفتن، میگفتن جنوب لبنان مهمه و اگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله کنه ما هم بهش حمله میکنیم. الان اسرائیل داره جنوب لبنان رو میزنه و اینا هنوز تصمیم نگرفتن به اسرائیل جواب بدن یا ندن. میترسن اگر به اسرائیل حمله کنن جنگ شروع بشه. بنابراین اسرائیل به حزب الله حمله میکنه. ولی جمهوری اسلامی یکی از رجزهای دیگرش باطل شد و اونی که نمیتونه در دفاع از حزب الله به اسرائیل حمله کنه. در حالی که در دو ماه گذشته قالیباف و همه فرماندهای سپاه میگفتن اگر اسرائیل به حزب الله حمله کنه ما هم بهش حمله میکنیم. الان نمیتونه این کارو بکنه. در غزه هم اسرائیل چند وقتیه در حال زدن فرمانده گروهانه و فرمانده گردانه حماسه. فرمانده چیپ ها و بالاتر همه رو کشت. الان داره فرمانده گروهانه و گردانه ها رو میکشه و جالب اینه که حماس قدرت آتشباری متقابل نداره. قبلا حماس راکت میزد به شهر اسرائیل. الان دیگه حدود یه دو سالیه حماس دیگه چنین قدرتی نداره، ضعیف شده. جمهوری اسلامی هم در حمایت از حماس جرأت ورود به جنگ نداره، نه در حمایت از حزب الله نه حماس فعلا جرأت نکردن که ورود بکنه. امکانات حمایت میدانی جمهوری اسلامی از حزب الله، از حماس و حتی از هشت شهری کمتر شده. قبلا یه راه زمینی به سوریه داشتن، فرودگاه داشتن، میبردن به حزب الله میدادن، به حماس میدادن، به عراقیا میدادن. الان که اسد از دست رفته خیلی دیگه راه ارتباطی ندارن، زمینی که در عراق هم یه دولتی سر کاره که دوست جمهوری اسلامی نیست. اینم از این. چهار تا خبر دیگه بگم بعد بریم سراغ اسامی جاویدنما. ببخشید قدری طولانی میشه، من تلاشم اینه که مجموعه اخبار 24 ساعت رو طوری جمع کنم براتون که موقعی که زحمت میکشید و اینجا میای دیگه مجموعه اخبار 24 ساعت رو داشته باشید. خودم هم امشب نگاه کردم تعداد کارتا خیلی زیاد بود، ولی فکر میکنم که خوبه که خبرهای مهم رو که داشته باشیم نکات تحلیلی هم راجبش بگیم. یه نکته که به ذهنم رسید حالا بعدم باید بیشتر راجبش صحبت کنیم، دقت کردید در دنیا تظاهرات به نفع جمهوری اسلامی برگزار نمیشه. موقع جنگ غزه بود به نفع غزه خیلی ها تظاهرات کردن در دنیا، در دانشگاه های آمریکا، در شهرهای اروپا به نفع غزه علیه اسرائیل داشتن چیز میکردن دیگه، تجمع میکردن. چرا در حمایت از جمهوری اسلامی هیچ تجمعی برگزار نمیشه؟ سوال نشده براتون؟ میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که جمهوری اسلامی اینقدر در دنیا خرابکاری کرده، حتی کشورهای دیگه دنیا هم که دوست آمریکا نیستن، دوست اسرائیل هم نیستن، خیلی هاشون از دست جمهوری اسلامی عصبانی هن، میگن بذارید این جمهوری اسلامی بره. به هم دلیل نمیبینید در هیچ جای دنیا یک تجمع اعتراضات جدی در حمایت از جمهوری اسلامی برگزار بشه. امروز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رفت فرانسه، باید ببینیم نتایج سفرش چه خواهد بود. اون از اون. و دو تا خبر آخر راجع به اسرائیل. نتانیاهو گفته تا زمانی که من نخست وزیرم کشور فلسطینی اجازه نمیدم درست بشه، کشور فلسطینی تحت کنترل جمهوری اسلامی. گفته نه در غزه نه در کرانه باختری اجازه نمیدم درست بشه. هر چقدر به انتخابات اسرائیل نزدیک میشیم مواضع نتانیاهو و رقباش تندتر میشه. دلیلش اینه که میخوان رای دهنده های اسرائیلی رو به دست بیارن. گیدئون سئار وزیر خارجه اسرائیل هم گفته ما استقرار پایگاه نظامی ترکیه در سوریه رو نمیپذیریم. دیروز فریز هم که یه پایگاه سوریه رو که گفته میشد که ترکیه میخواد تبدیل پایگاه خودش بکنه اسرائیلیا بمباران کردن. این خلاصه اخباری بود که خدمتتون گفتم. اجازه بدید اسامی جاویدنما رو بگم و بعد بریم سراغ پرسش پاسخ. امروز در شبکه‌های اجتماعی موقع که اخبار داشتم نگاه می‌کردم، دختر خردسال یکی از جاویدنما یه ویدیو گذاشته بود که پدر منو اسمشو نخوندید، اگه ممکنه بخونید. و این دختر عزیزمون میگن 5-6 سالشه. خیلی داره تعداد این بچه هایی که در واقع اسامی پدرشون، مادرشون، برادرشون خونده نشده داره زیاد میشه. نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی کشته که 7 ماهه من دارم اسامی میخونم هنوز تموم نشده. بعضی از این بچه ها مثلا دوتای آخر که دیدم، یکی بچه جاویدنام مهدی اسکندریان و حالا دختر جاویدنام مهدی محمدی، میگن 7 ماه ما منتظریم پای تلویزیون اسم پدرمون رو بخونیم. خیلی بر من دردناک بود که این ویدیو رو دیدم. ولی خب ما در ایران سرشال هستیم که همین صدای مردم باشیم و اینا رو بخونیم و تا آخرم هرچی اسم دست من برسه خواهم خود. از اسامی جاویدنامه امشب رو میخونم، با جاویدنام مهدی محمدی هم شروع میکنم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهدی محمدی 37 ساله، پدر 2 فرزند، بهار 5 ساله و عادل 11 ساله، 19 دی 4 راه ملا صدرا نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد رضا خدادادی 50 ساله، کارمند، 18 دی خیابان فاطمیه نهاوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مسعود رنگرزانی 30 ساله، 19 دی فلکه 2 قائمیه اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر حسین نجات 18 دی رستم آباد گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محسن رشیدی خانیابادی 42 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام معصومه ابراهیمی 46 ساله، اهل رشت عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام هادی بدری 21 ساله، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام رضا افشاری 36 ساله، 19 دی کرمان عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد رضا محبوب 17 ساله، 18 دی وابان عزیز. یاد همشون گرامی. خب بریم سراغ پرسش و پاسخ با دوستان. کتابی هم که امشب براتون گذاشتم که معرفی کنم خیابان گاریبالدی هست، خانه خیابان گاریبالدی. این روایت دست اولیه که از اینی که اسرائیلیا چطوری آیشمن رو که از مسئولان کشتار هولوکاست در جنگ جهانی دوم بود و در آرژانتین بعد جنگ جهانی دوم فرار کرده بود، مخفی شده بود، تونستن در آرژانتین پیداش کنن و رفتن اونجا، دزدیدنش، بردنش اسرائیل در دهه 1960، حدود 60 سال پیش اونجا محاکمه کردن و اعدامش کردن. این خاطرات ایسر هرل هست که رئیس عملیاته در اونجا و دوست عزیزم هوشنگ جیرانی اینو ترجمه کرده. من این کتاب قبل از چاپ خوندم چون لطف کرد داد به من که ببینم. من ساعت 2:30 ظهر دستنوشته های این کتاب رو دستم گرفتم، ساعت 2:30 ظهر، ساعت 3:30 شب تمامش کردم. اولین بار بود در عمرم که یک کتابی به معنای واقعی کلمه، میگن موقعی که دستت میگیری نمیتونی دیگه بذاریش زمین، من یه تک خوندم. از ساعت 2:30 ظهر خوندم تا سبونیم شب و تموش کردم. بسیار بسیار کتاب جذابیه. خانه خیابان گاریبالدی در واقع تعریف میکنه حکایت واقعی دزدیدن آیشمن رو در آرژانتین و اینی که جنایتکارا هیچ وقت در امان نیستن، حتی اگر سالها از جنگ میگذره. جنایتکار جمهوری اسلامی هم هر چقدر ازش بگذره به خاطر این جنایاتشون محاکمه خواهند شد. بریم سراغ پرسش و پاسخ با دوستان. آیا به نظر شما چقدر طول میکشه این وضعیت؟ اگر جمهوری اسلامی الان در سه تا حالت گیر کرده دیگه، یا بره توافق کنه که به معنای تسلیم سیاسیه، چون ترامپ امروز گفت توافقی که من میخوام اونا هنوز آماده نیستن، یا بره بجنگه، یا اگر تسلیم نگیره دوچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد و روز به روز داره وضعیت بدتر میشه. هر چقدر جمهوری اسلامی عمرش بیشتر بشه، مردم بیشتر اذیت خواهند شد، چون شرایط اقتصادی بده دیگه. بهتر اینه که جمهوری اسلامی زودتر سرنگون بشه و باید هممون دست به دست هم بدیم و سرنگونش بکنیم. گفتن اسم امیر حسین نجات رو بخونید، صداتون خراب شد. حتماً من برای جاویدنامه هر کاری بگید میکنم. دوباره میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیر حسین نجات. 19 ساله 18 دی رستم آباد گیلان عزیز. خوب شد که گفتید، چون بعضی از خانواده های جاویدنامه این تیکه که من میخونم براشون مهمه، میرن جدا میکنن، تصویر روش میگذارن و من خودم هم یه حساسیت دارم که اگر یه دونش خوب خونده نمیشه دوباره بخونم. کاری رو که برای جاویدنامه انجام میدیم بهتر دقیق و تمیز انجامش بدیم. جمهوری اسلامی نه تنها هرمز را از دست میدهد، از نفت و گاز دریای خزر هم عقب افتاد. به جای 50% ایران 0% دارد. به نظر میرسد از اول این حکومت ایران را خراب میخواست. اصلا از اول عرق ملی نداشتن رو ایران. اول در ابتدای انقلاب هر چی اسم ملی داشت عوض میکردن دیگه. مثلا مجلس ملی شورای اسلام، مجلس شورای ملی همچین چیزی بود دیگه. کردنش مجلس شورای اسلام. ملی رو برداشتن و اسلامی کردن. هر چی ملی بود عوض میکردن. و در اول انقلاب هم یادتونه چقدر به تخت جمشید، کوروش اینها جلو مردم رو میگرفتن، همین اواخر هم سال 95 هم. و الان که در جنگ گیر کردن ایران ایرانشون هست، وگرنه واقعا اینا ضد ایران و ضد ایرانی هست. علت سقوط نکردن جمهوری اسلامی چیه؟ چون فعلا اسلحه دستش سرکوب میکنه. جمهوری اسلامی فقط با اسلحه مونده. وگرنه دیگه حمایت مردم از دست داده، مشروعیت نداره، مقبولیت نداره، کارآمدی نداره، فقط با کشتن مردم مونده. اگر اسلحه دستش نبود 24 ساعته سقوط میکرد. کاملا نامشروع، کاملا اشغالگره و مردم حق دارن که میخوان سرنگونش کنن. چقدر احتمال میدید مردم زمستان امسال قیام کنن؟ هر چقدر جلوتر میریم شرایط نارضایتی مردم بیشتر میشه و این متراکم میشه. یه جایی که معلوم نیست جامعه دوباره منفجر خواهد شد. ولی کاملا معلومه جامعه داره به اون سمت میره. با سرعت زیادی هم داره. به نظر شما سردمداران جمهوری اسلامی به کدام کشورها فرار میکنن؟ فکر میکنم تنها جایی که دارن روسیه و طالبان افغانستانه، چون ونزوئلا هم که سقوط کرد. گفتن که شاهزاده برای روز فراخوان و مبارزه و مقابله با سرکوبگران تدبیری اندیشیده. میتونم بگم مهمترین چیزی که در ذهن شاهزاده است همینه. اینی که چطور از جمهوری عبور کنیم که این عبور شدنی تر باشه، سریع تر باشه و مردم هم توش آسیب نبینن. یکی از مهمترین دغدغه‌های شاهزاده همینه. ممکنه جمهوری مثل شوروی سقوط کنه؟ بله. میدونی شوروی که کلی موشک داشت ولی یه دفعه داخل دچار فروپاشی شد. جمهوری اسلامی هم کاملا شبیه وضعیتش شبیه سالهای آخر شورویه. موشک زیاد دارن ولی گندم ندارن، نون ندارن. شوروی هم همینجوری بود، موشک زیاد داشت. میدونی شوروی موقعی که سقوط کرد بیشترین موشک‌ها رو در دنیا داشت، موشک‌های اتمی. ولی نون نداشت. بیشترین موشک‌های اتمی با دوربردتریناشو داشت ولی شیر خشک برای بچه‌ها نداشت. جمهوری اسلامی هم دقیقاً داره همین میشه. میگه موشک دارم ولی نون و برق و آب و بنزین این چیزا نداره برای مردم. به نظر شما مردم به قیمت بنزین و کیفیت و مشکلاتی که داره پیش میاره واکنششون میدن؟ به نظرم بله. مثلا نوع واکنششون اینی که مثلا یه قیام مثل 98 باشه کسی نمیدونه. ولی مردم خیلی عصبانیان از قضیه بنزین. چون هم داره گرون میشه، هم سهمیه ها کم میشه، هم کیفیت بنزین طوری شده که ماشینای مردم داره خراب میشه. عمدن هم دارن بنزین متانولی رو که کیفیت پایینه قاطی میکنن، بنزین پتروشیمیا رو، و کیفیت بنزین طوری شده که ماشین مردم هم زود به زود داره خراب میشه. در مورد ترکیه و اردوغان و هاکان فیدان و مخالفینشون یکم توضیح بدید. الان موضوعیتی به ذهنم نمیرسه ولی چشم، به موقعش عرض کردم دیروزم راجع به ترکیه حرف میزنیم. تا الان چند نفر از جاویدناما که شما اسماشونو خوندین آمار چنده؟ تا اینجایی که من ثبت کردم و بازم هنوز دارم ثبت میکنم، قطعاً اونایی که آمار دارم از 4000 نفر عبور کرده. فقط اسامیه که خانواده ها برام فرستادن، وگرنه تعداد کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از اینه. اسامی که خانواده ها برای من فرستادن و من مشخصاتشون رو درآوردم داره از 4000 نفر بیشتر میشه و همینجوری دارم کارتای جدید رو هم ثبت میکنم. نمیدونم تا چه عددی برسه اینی که خانواده ها دارن برام میفرستن، ولی آمار کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از اینه. این فقط اسامیه که خانواده ها و اطرافیانشون برای من تونستن بفرستن و به زودی هم عرض کردم. الان دارم اون مشخصات چارگانه رو کامل میکنم، به زودی یه فهرست 2000 نفره دیگه میخونم که با اون 2000 نفر قبلی که خوندم از 4000 نفر عبور میکنم. و عرض میکنم این فقط اسامیه که خانواده ها برای من فرستادن، تعداد کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از این. چرا ترامپ الان چند وقتی که اسمی از اون 400 کیلو اورانیوم نمیاره؟ خیلی الان دیگه بحث هسته موشکی و نیابتی نیست، فعلا بحث تنگ هرمز بود که تنگ هرمز هم به جایی نرسید. اون دیگه اختلافات اساسی ترشونه که اون اختلافات اساسی اصلا نزدیکش هم نشدن که بخوان حل کنن. گفتن چقدر خوب شد اسمشون رو دوباره خوندید. من خیلی دلم سوخت صداتون پارازیت داشت موقعی که اسم جاویدنام امیرحسین نجات رو خوندید. خیلی ممنون از شما که تذکر دادید. اگر واقعا اسم جاویدنامی این مشکل پیدا میکنه حتما بگید که من درستش رو بخونم. چرا آمریکا با تمام توانش حمله نمی‌کنه که با فشار اقتصادی اینقدر روی مردم فشار نیاد؟ اون فکر میکنه با فشار اقتصادی جواب میده. اسرائیلیا میگن با فشار اقتصادی تنها جواب نمیده، باید حمله نظامی هم بهش بکنه. گفتن اینو بخونید، من فامیلامون با سپاهیا دورازی رو ارتباط دارم، فقط در سلام پرسی چون توی یک محله معلن و کارگرشون از اونا خواسته سیم کارت براش بخره و میترسن سیم کارت بخرن برای کارگرشون، برای کارگر سادهش. نکات جالبیه که مردم میگن. چرا باید آینده من جوان به خاطر یه عده وحوش ایشون گفتن جمهوری نابود بشه؟ من یه بار به دنیا اومدم تا زندگی کنم. چقدر بدشانس بود نسل ما. خیلی اینی که مردم فرصت زندگیشون در جمهوری دست رفته خیلی خیلی عصبانی هست. خیلی خیلی عصبانی هست. حق هم داره. به نظر شما تسلیم شدن جمهوری اسلامی به نفع مردمه؟ جمهوری اسلامی تسلیم مردم بشه به نفع مردمه، نه اینکه تسلیم آمریکا بشه. چون اگه تسلیم آمریکا بشه میمونه. جمهوری اسلامی باید تسلیم مردم ایران بشه. با وجود کمبود بنزین ولی هنوز قاچاق میشه. دلیلش اینه که مقامات قاچاق میکنن. مقامات خود جمهوری اسلامی در قاچاق بنزین دست دارن. من حساب کردم قیمت دلار از اول انقلاب تا حالا 28,000 برابر شده. در حالی که بعضی نهاد خوراکی مانند گوشت سایر اقلام مانند خودروخانه تا 200,000 برابر. واقعا اصلا افزایش قیمت ها اینقدر وحشتناک و نجومیه که اصلا باورش برای آدم سخت. اصلویه رو زدن امسال گاز نیست. اگر این رژیم نره سرمایه سختی داریم. بله. گاز خیلی کم شده و امسال سخت‌تر خواهد. گفتن به نظر شما مردم ایران باید از پرداخت پول برق و آب و گاز و تلفن خودداری کنن. مردم ایران اینجور روش‌ها رو اگر خودشون تشخیص میدن عمل میکنه بکنن. چون مردم داخل کشور خودشون باید تشخیص بدن که چه راهی رو مفید میدونن و چه راهی براشون شدنیه که امنیتشون هم به خطر نیفته. گفتن اسم سجاد عسقری رو در فردیسم بخونم چشم بررسی میکنم. سجاد عسقری فردیس کرج. ممکنه منظور ترامپ از تسلیم تغییر رژیم باشه. باید ببینیم که این فشار اقتصادی که میارن جزئیاتش چیه و چجوری عمل میکنن. بعد از اون یه خورده روشن‌تر خواهد شد. چون ترامپ صحبتایی که میکنه ممکنه بنابر شرایط تغییر بکنه. گفتن این همه وقت در روز لایو میذاریم خسته نباشید. خیلی ممنون. من لطفی که محبتی که مردم دارن برام انرژی میاره و خودم هم احساس میکنم کار مفیدیه که میتونم برای مردم بکنم. به همین دلیل ادامه میدم تا اونجایی که بتونم. خب خیلی ممنون و متشکر. 1:05 در خدمت دوستان بودیم. فردا شب هم ساعت 7:30 شب به وقت شرق آمریکا، 1:30 بامداد اروپای مرکزی، 3 بامداد ایران در خدمت خواهم بود. ببخشید که ساعت دیر وقتی برای ایران. هممون باید این مسیر رو ادامه بدیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. تنها راهی که میتونیم از این وضعیت بسیار بسیار بد خارج بشیم اینه که تلاشامون رو ادامه بدیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مواظب خودتون باشید.